حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمده ترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوقی یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان این کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارن. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتشان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنن؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان‌ها نیازهای خود را تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم‌ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آوردم. ما وقتی بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یک از حقوق بشری ما نقص میشه یا یک از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یک از حقوق بشری ما اگه نقص شده، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن. سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تنظیم به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا مشاهده هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله مواردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در اون دوره موجود داشتک، اما فرصت‌های برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم وجود داشتک. مردم در مضیقه‌ای که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی می‌کنند، تا این حد در مضیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوانی درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندن، مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکود درگیر جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه، که یک امر واضح و مسلم هست. به خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم که تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن، مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آسته آسته زمینه برای اونا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن، من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه‌های زیادی بالقوا وجود داره که زمینه‌های کار مثلا خلق شده، از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه بکنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشن میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطفه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده. می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که متراکه شده مثلا متقلابی که شده مثلا. از خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد بعد آهسته آهسته دولت به ثبات میرسه و بعد زمینه های کاری ایجاد میشه.
چرا اداره طالبان نتوانستن در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستن فراهم بسازن؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه در مو طرح و برنامه را داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شد. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونا را از حق کار محروم نمیکنن. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به اقوام افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخورده ها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونیش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هسته که در واقع نقض حقوق بشری هسته.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده‌هایشان را فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی حالا دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیتی، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن. در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها را خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قطعه شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسان بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکاره میکرد. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا از تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همون قدری که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موش مشاهد هستیم میدونیم، رفتن در سر سرعت مثلا کراچی گرفتن میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مدام داری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به او پیمانه اعتبار ندادن، به خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دیسپروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشون رو به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده های را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. همون رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروند افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نابسامانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یکتن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای ظلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی توریت و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای ظلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنن زدیک خانه ما بود، ما درسای ابتدایی رو اوجه خواندیم. بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه دست خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتالی تجارتی بانک بود. بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از این که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از او بگو یکش از او نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجا در بخش افغان فلم، البته به حیث مدیر عمومی تورید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون برنام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و اون خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانن که اخو زمه خدا بگیرن. به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف، مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نوی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم، اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازماندن. ما سال 1362 و 1366 دوی دیپارتمنت دری فرانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست. دیگه زندگی میکنم. دویستی چند سالی جمع ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن مرا به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته ایست دارد. اوجه هم مسئولیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بین‌المللی همکاری قلمی دارم و همچنان با کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته البته با وسیله همکارای خود که لطاقه های سابق را دوستن بودن با وسیله از اینا می خوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فلم و رادیو تلویزیون فلم بردار بود و اندر همدن زندگی می کنن او کلیپ می سازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها الان من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکره ما خاموش یک دقیقه هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشه ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما ها آمد معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، ما برشان فیلم وارد میکنیم سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما ها را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای دیگه سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میده و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، اینال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم که سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخر مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه میشه کود طرف بانه قرار روی گپا آغاز شده دی زیاده یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن به نظمی و به ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواهی که چیز نو در کشور بود مردم اخجاب کرده بود، علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن، در از اینکه اگر فیلم جدید نمایش خورد و سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. در کشور ما هم عوضه بود، مثلا یادم است که آقای آری یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیداد. فیلمای تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده طبعاً دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین این عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشورم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه. این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه. چطور؟
عوامل مختلف یک شما دیگر بود. تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره. اما طور که شما فرمودین بله بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من است ولی زخمی و زیاد چیست.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنی، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که ما که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفید داشت ها تا مثال های پسان تا این رو حالا سکوت هست فرض بکنید که میفعال هم میبود تا اینه میبود لابراتوار رنگن ندارد. سیاه و سفید و افغان فلم یک دستگاه داشت که دویجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کیه در قطعه در دفتر باید دایره استاندارد بود که اگه عکس چاپ شد چیه با هزارها قطعه اینه می کار افغان فلم بود یا سترازم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نیم در این زمان یک لابراتوار داشت که تناب همین فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میوان خارجی یا سفر شاه از قلیما شاید جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنده فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی خروز و فلانی داشت و یا کسی از بیرون داره یک میمان یک وزیر یک کسیم یک تفنی تخنیکی میبره بیمار کنم پروژه و یا سنگ تعداد کنم چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده یک مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارجی خواست خبر شلایی دگفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا یک موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی کفا هست و دیگر شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رای میکنه هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده این ناله توقع مردم تاوری بود دینوی افغان فیلم ناله هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورش هم نمیرسید ولی یک چیز چیزه کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردود مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه روی ویژه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز نفیش ها و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوریت هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شده دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد یک پیچل برنامه ساخته شده معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و چیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوالای جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد، چون هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگه چکتلو کنگه از آلمان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلمتان موزی نمی فیلم ها بودید ما یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود دینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشتیم به اون خاطر مردم تصور میکنه که اینوی خیلی کمپانی بشار کلام مثل کمپانی آلیوز یا بالیوز که در اندستان نیوتونه یک دست آگرد که کوچکی بوده که و اصطلاح پرده خورن بانم چند فیلم مجموعن از چی چه فیلم زیاد نمیشه کم و نوعی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا اندستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد بعد از این سنگ میدادیم و مکس میشود افکت را دادنشون باز در سینما نمیشه.
البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه، عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه، خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه، مشکلاتشان زیاد بود یعنی.
آیت خب نداشتیم، اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 آیت از سینما برون میرفت اگر در فیلم انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود، جنبی آیداتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب انتقال داره زیادتر چیز بوده که جنبی تجارتی نداشت رفتن. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون داریم فیلم های هندی و غیره این را طبعا که اکیستدی ما از پیش سینمای نمایجنده نگرستیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنیم سر از اون افروختیم طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود. ما تصدی نبودیم،
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
والا ما تا زیادش می شناسیم ولی دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چند پنج شای شما همکار بودیم اما رو دارم یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرد مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی در چهار سبای امام رئیس بود امرای امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بودم بسیار کسا میشناسن چند وقت اون رئیس بود بعد از این باز دوباره علیل آمد باز واحد نزدیکی آمد انجینر لطیف آمد همراه این از اینا کلش همکار بود ولی پیش از اینا صمد آصفی بود آقای جلالی اکبر شاویزی بود این کسا بودن
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلمبرداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و هیچ وزارت هم نشده بود نامش وزارت بلی نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات یک مدیریت عمومی فیلمبرداری و عکاسی بود. مدیر فیلمبرداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود بعد از این بار سلطان امید هاشم آمد بعد از این بار آصفی آمد صمد آصفی آدم معروف از چهار کسان بشنستم چون عکاس بسیار معروف بود قبل از این که رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه همیستی و بسار همون ویایی که بنده نیست عکاسی از همه بود با شکل پوستکارت فروختنه شده در میدیرون ها مابد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از همه بود با شکل پوستکارت در شده
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفه‌ای که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم میاد سینمایی بودن برای که سر کارشان می‌نویسن، مثلا رئیس که نفهمه که اکسان چی را تم ساختم ریشه و چی نیاز داره او خودگه نمیشه تنها قاغذ امضا کرده. گرچه که زیاد شکایت نیست را میگفتن اصلا ما را با این بیروکراسی چی که ما را بیروکراسی چه را کسی را میگفتن آدم بیرون هستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید شنو میتونده بوده که رئی ساخته و بشه قاغذ هم امضا کرده و چنان خاله قلیل یا سمال آزدهی یا این امضا اما همه طور بود کسی دیگره که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چه قسم را نمایی کنم با اتر دارم بلد باشه بفهمه کتاب بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده، تبلیغات بوده، مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر. اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من اصلا که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساختن نشده و اخباری و مستند تو بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن ولی ما آوازخان میگن و رضی کنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیدیم فیلم های داستانی هر از این که فیلم های یک تعریف داره که اگه هنره هست فیلم های اگه هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. فیلم ها در ترکیبش شش هنره دیگه هست مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همی داستانش هست یعنی شش هنره دیگه هست جمله هفت هنر از خود سینما و هنر هفت هنر شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما برم گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیامتی خدا و یا از اون وقت فلم های کلان از بین نمی خورد ترکان بینید زیادتر فلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بود یا اینا و یا مثلا فلم های چاردی چاپلن اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خدا حق خدا دو می فامانه پیام خدا طوری می رسانه قوت خدا در حق خدا در حق خدا در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات به اونوی خود برد. اما ایل که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خواه چطور شده آیت شده تو خوب آز دیگه نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مورباد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کف داشته اما از ما چون بیانی از یاد دادن میشه. اصلا یک آدم ما را تو پرت یک کله چای پلیش نگو کنه پرت خلاص یک کله چای بخوری ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی ما خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیدیم که این چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هستم که ما اتدایی بودیم از یک امکانات نداشتیم. امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و دوصد میلیون در اکثر خرج میکنه. ما که از این جناس دوان که از این مسائل بسیار ابتدایی هست که بسیار جاها شنیده باشیم. اولا نقش زنانه خود شکرابلو در نقش از زن بازی میکنن، یعنی کیر شما انتخاب میکنن، چند تا دار حال خلوت داریم. مثلا در نقش از زن 60 ساله کیر میاریم.
آقای ظلمه رزمی، در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا، ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یا خاطره از آمدزایر ما، شاید شما بیاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمال کل بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمالتون بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته، میگه یک کسی در سینما بلند بلند باید میخواد، یعنی چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان، یک کس از یعنی پشت سر از این دیگه که میخوان، یک کس گفته، یک دفعه گفته او برادر چپ کن، او آدمی چپ نشد، یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه، یک دفعه این کسی که پشت سر از این سینما ششته بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چپ کن، یک او یک آدم قوی سال و علای این را یک خوش بزنه که استوان منش کنه، گفته او راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمیماره که شما باید بزنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی، موفق باشین. انشاءالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.
خود گفتم نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانم، دل قربان چشمانم قربان چشمانم، دل قربان چشمانم، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربانی چشمانت قربان چشمانم، دل قربان چشمانم قربان چشمانم، دل قربان چشمانم، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدای دلده دل قربانی چشمانه قربانی چشمانه دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت خرمن آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مهر دل قربان چشمانت قربان چشم دل قربانه چشمانت قربانه چشمانه دل دل قربانه چشمانه جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانه چشمانت قربانه چشمانه دل دل قربانه چشمانت قربانه چشمانه دل قربانه چشمانه
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا اصدق شمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از آل دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
در چمن نالدم نمی چشمه آن را ستا رمی کردم اگر این آسمان ستا
شد دخترای